بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که امر معروف و نهی از منکر خانوادگی یک تکلیف ویژه‌ای فراتر از اون تکلیف عمومی و کفایی مشترک بین مکلفین هست یا نیست. داشتیم ادله ای را بررسی می کردیم که نشان دهنده این جایگاه خاص بود، امر معروف نهی از منکر در این دایره خاص بود، که تا اینجا دو دلیل و دو آیه را بررسی کردیم، یکی آیه وقایه، یکی هم آیه اعتمار، آیه 6 سوره تحریم و آیه 6 سوره طلاق. عرض شود که آیه سوم هم که می شود به نحوی مورد تمسک قرار داد، آیه 314 سوره شعراست. 214 سوره شعرا، آیه مشهور که خداوند به خطاب به پیامبر بفرماد که و انذر عشیرتک الاقربین، و انذر عشیرتک الاقربین. حالا قبل و بعدش هم این آیه الان من حفظ نیستم، یادم نیست چی هست اونها. میشه بخونید چی؟ الله تدوم بله، که در سیاق چند تا فرمانی است که به پیامبر داده، لا تدعو مع الله الهن آخر، بله، و تا میرسه و انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک للمؤمنین یا لمن اتبعک من المؤمنین. خب در این سیاق یک خطابی به پیامبر شده که و انذر عشیرتک الاقربین، و شأن نزولش هم همون چیزی است که مشهوره در این تفاسیر. بعد از مدتی، حالا نمیدونم سال چندم بود، چقدر از بعثت بود، که حضرت جمعی را از این قبائل و عشائری که جزء خیشان و مرتبطین با حضرت بودن، اینا جمع کرد، که جمع نمیدونم تعدادش هم آمده تو این تاریخ که جمع 50 نفر 100 نفر نمیدونم، حالا اینا آمده تو تاریخ، جمع کرد حضرت و بعدم اونجا همون چیز مفصلی که نقش شده که ازشون هم اقرار گرفت که اگر من به شما بگم پشت این کوه ابی قبیس مثلا آتشیه نمیدونم چیه، قبول میکنه؟ همه میگن درست. و اونها و بعد حضرت میفرماد که اعلام اون بعثت و اون چیزها میکنه برای اونها. و در همین قصه هم هست ظاهرا که میگه هر کس، اولین کسی که با من بیعت بکنه خلیفه من هست اونها، که امیرالمومنین در همون نوجوانی بیعت کردن. ظاهرا شأن نزول این آیه همون قصه است که مشهوره، و حالا نمیدونم این شأن نزول، فکر میکنم جوری که قدیم به ذهنم میاد، اصل این شأن نزول در کتب شیعه و سنی هر دو هم آمده. حالا اون شکلش که راجع به امیرالمومنین هم تو کتب اهل سنت اومده، اونم شاید تو بعضی کتبشون باشه. این بله این بله، حالا اونم یه بحثی است در خودش، که ما شأن نزول ها که میگیم علا قسمه اینه، بعضی از چیزاست که یه حادثه ای رخ داده، جنگ احد شده است و یه عده ای اون یعنی اون خیانت رو کردند و چی و کجا و شکست خوردند و آیات نازل میشه. ولی یه نوعی از شأن نزول داریم که در واقع خود آیه سازنده اون شأن نزوله، با اون آیه پیغمبر اقدام میکنه. اینجا از این قسم دومه دیگه، این مربوطه. بله؟ اولی که مخاطب آیه سبب، بله دیگه، این سبب اون سبب نزوله، ولی این در واقع خودش تولید کننده اون حادثه و اتفاقه. یعنی وقتی فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، این خطاب که آمد، حالا اینا رو جمع میکنه برای اینکه این انذار رو انجام بده. این آیه قدیر هم همینطوره. بله، ما این شأن نزول که میگیم اعم از اونیست که سبق علی النزول او تأخر عن النزول، ولی به سبب نزول اون واقع شد. در واقع اون اولی به تعبیر ایشون قسم اول اونیست که علت و سبب نزول آیات شده، قسم دوم اونیست که آیه سبب وقوع اون حادثه شده. در اولی نزول آیه معلوله، در دومی علت برای اون حادثه است. هر دوش هم داریم و کم هم نیست، کم لهوم نزیر دیگه. این طبعا از نوع دومه، بنابر اون چی که در تفاسیر آمده که بعد از نزول و انذر عشیرتک الاقربین اقدام شد. و حالا چیزهایی هم فرمودن دیگه که این آیاتی که پیامبر را مأمور میکنه اینا یه سیر تدریجی داشته، از اون عرصبت که اقرأ بسم ربک الذی خلق که مثلا شروع میشه، و چیزهایی که محدود بوده تا میرسه به انذر عشیرتک الاقربین، و یا تا اونجایی که دیگه خطابات عام میاد که به همه اعلام بکن. یه سیر تدریجی اینجوری هم داره. خب این آیه ممکنه مورد استدلال قرار بگیره برای اینکه در یک دایره خانوادگی وسیع و عشیره در واقع یک امر و نهی واجبه. خب در بررسی این آیه حالا ما به ترتیب 5-6 تا نکته را متعرض میشیم تا ببینیم دلالت آیه بر بحث ما چگونه است. نکته اول، محدوده این انذاره که به تعبیر عشیره آمده. عشیره همونطور که دیروز عرض کردیم در لغت آمده، اصل عشیره همون عشره است. عشره همون عدد مشهوری است که یه عدد کاملی هم هست که عشرتون کامله. این عدد عشره خودش یک عدد کمالیست و امثال اینها. بعد گفته شده که به همین مناسبت منتقل شده این مفهوم عشره به عشیره و معنای جدیدی بهش تزریق شده، و اون معاشر یا عشیر اینها که گفته میشه، یعنی کسی که انسان با اوی کمال پیدا میکنه. عشره یک عدد کامل بوده، به کسی که در کنار انسان موجب کمال انسان بشه اینو بهش میگفتن معاشر. و عشرت و معاشر و اینها به این دلیل گفته شده که شخصی که با او انسان معاشرت داره موجب یه نوعی کمال انسانه، انسان از اون تنهایی و اینها بیاد بیرون. اینم به معنای از این منتقل شده به معنای معاشرت، و از این منتقل شده به معنای دیگری که در عشیره این معنای سوم مقصوده، یعنی اون افرادی که جزء قرابه و نزدیکانی هستن که انسان با اونها یک هویت خانوادگی پیدا میکنه، قبیله‌ای پیدا میکنه. اونم تو دنیایی که حالا قدیم این هویت قبیله‌ای خیلی مهم بوده، الان هویت قبیله‌ای دیگه تقریبا حذف شده است و خیلی چی نیست، ولی اون وقت بوده دیگه، یعنی اون حالت قبیله و اینها که گفته میشده. بله هست، بله. حالا میگم تو این روند توسعه جوامع بشری بینی که اونا را هضمش میکنه، الان اونجوری نیست دیگه، ولی بله الان هم هست، خیلی جا هست. و این همون قبیله است که جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، که قبائل قرار دادیم. قبیله یعنی مجموعه ای که با سبب و نسب با هم پیوند خوردن. عشیره تقریبا اون معنای قبیله پیدا میکنه که چست. و به این معنا طبعا خیلی فراتر از اون خانواده کوچک، حتی اون خانواده بزرگ به مفهوم روانشناختی و علوم اجتماعی امروزه، بلکه مجموعه نسبتا شاخ و برگداری از خیشاوندان در مفهوم قبیله و عشیره می گنجن، که فراتر از حتی صرف مثلا نوه و نتیجه و مثلا عمو و خالو و عمو اینهاست. همینجوری با یه گستره بیشتری در بر میگیره. این حالا نسبتش با قبیله هم خیلی الان من کار نکردم، برام واضح نیست که مثلا قبیله اوسع یا عشیره اوسع است. شاید حالا قبیله شاید اوسع باشه، در حال عشیره مجموعه است، یه مجموعه خانوادگی وسیعه، خانواده خیلی گسترده وسیع و به هم پیوسته پخش شده است. این مفهوم عشیره است که اگر این مفهوم رو ما اینجا بگیریم، اون وقت این در واقع یه مقدار اوسع میشه از اون چیزی که تا به حال ما میگفتیم یا تو ذهنمون بود، حتی از اون اهلم شاید این اوسع باشه، شاید از اهلم که در آیه وقایه بود این اوسع باشه. و اعتمرو که خب بیشتر به خانواده کوچک میخورد اگر دلالتش تمام بود، که تمام نبود. قو انفسکم و اهلیکم نارا، اون اهل را یه مقدار وسیع تر از اون خانواده کوچک میگیره که قدر متیقنش این بود، و عشیره اون دیگه اوسعه از این هاست، یه دامنه وسیع تری را میگیره. اینا در واقع این سه آیه در سه دایره از مزیق به موسع حرکت میکنه. اون و اعتمرو در یه دایره محدودیه، هو انفسکم و اهلیکم یه دایره خود اوسعی است، عشیره میشه دایره باز وسیع تر از اون دایره قبل، مجموعه ای از خیشاوندان دور و نزدیک که با هم یک همبستگی دارند و مثلا اینها. این یک بحث در مفهوم عشیره است. منتها البته همینجا تو این بحث این سواله که تو دنیای جدیدی که این پیوندها به این شکل دیگه خیلی محفوظ نمیمونه و احساس هویت و همبستگی اونجوری دیگه درش خیلی قوی نیست، اون وقت عشیره اصلا یعنی چی؟ عشیره مثلا مصداقش محدودتر میشه، شاید اینطور باشه. یا حتی ممکنه عشیره اگر در جایی ملاکه یا حکمی قرار بگیره، ممکنه که بیاد بر اساس یه پیوندهای دیگری اصلا عشیره درست بشه. یعنی بگیم عشیره اینجا تو این دنیای جدید بر اساس اون، مثلا اینکه کسی عرض شود که توی محله ای زندگی میکنه که اون محله با هم مثلا شورایاری دارن، مثلا یه پیوند هویت محله ای دارن، یا چی از این قبیل. اینا هم سوالاتیه دیگه، حالا با روشنش کرد خیلی وضوح نداره، ولی حالا معنای فعلی این که معنوس داره همون عشیره به معنای خانواده خیلی بزرگه، مجموعه خانواده های به هم پیوسته است. میشه این رو به مفاهیم دیگری تبدیل کرد، یعنی مصادیق دیگری براش درست کرد غیر از این در شرایط متفاوت؟ این سؤاله، باید روش فکر کرد. این یک بحث در مفهوم عشیره. یک بحث هم این است که این الاقربین، این قید آیا احترازیه یا توضیحیه؟ عشیرتک الاقربین، ممکنه که گفته بشه این قید توضیحیه، عشیره یعنی همونایی که اقربا اندیگه، و این در واقع قید توضیحیست. سر بیان این قید توضیحی هم اینه که میخواد بگه بین شما یه قرابتیست، قرابت و نزدیک بودن ملاک این شده که من بگم اول برو سراغ اینها. ولی احتمال دوم که اصلا اینه، این است که نه، اقربین که میگه اینجا قید احترازی باشه. اصل در قیود هم احترازیته. اگر احترازیت باشه، اون وقت عشیره گویا معنای عامتری هم میتواند داشته باشه، یعنی خانواده های به هم پیوسته ای که در شهرهای دورن، در نقاط با فاصله با انسان قرار دارن. اقربین میگه اونایی که حالا تون خانواده عشیره و قبیله تو قرار دارن ولی در دسترس هم هستن، یعنی تو یه تعاملی با اونها داری، که به نظرم این دومی با هم اصالت الاحترازیه در قیود هم سیاق آیات و اینها مناسب تره. یعنی میخواد بگه پیامبر یه عشیره داره، این عشیره ممکنه تو مدینه هم باشن، جای دیگه هم باشن، یا تو اطراف مکه هم باشن، ولی اون عشیره اقربین، اونهایی که در دسترسن مقصوده، شاید این احتمال دوم اولا باشه.
قرب مکانی چه ترجیح و قرب نسبی داره؟
قرب نسبی تو عشیره هست. این اصالت الاحتراز در قیود میگه که این بهتره که یه جوری معنا بکنید که قید جدیدی باشه، نه اینکه تأکید بر قرب باشه. بخواد قید جدید باشه اون وقت دیگه اون میشه قرابت، همون قرابت مثلا مکانی و ارتباطی و امثال اینها. این عرض شود که اینم مطلب دوم در اینجا. ثبات نکرده اونایی که خود روابط بیشتری داشتند و یا متنفذتر بودند، اینجور چیزیست دیگه. درسته من یعنی دعوت خاص نیست، دعوت عامی بوده، ولی خطاب به قریش بوده است. بله، اینی که به اعلی صوته گفت، بله. حالا اینم خود این دو نوع شأن نزول هم قابل دقته که نکته ازش شاید بشه استفاده کرد. مطلب سوم هم این و انذره که حکمی است که متعلق تعلق گرفته به این عشیره، که انذر عقیبه. این انذار هم با دلیونذرو مفصل مفهومش اونا رو گفتیم دیگه، الان تکرار نمی‌کنیم، اونا مراجعه کنید. و اونجا گفتیم که اون اخبار مع تخویفه، انذار اخبار مع تخویفه و شامل انواع روش هایی می شود که در اون تحذیر میکنه طرف را از ارتکاب معصیتی، و از جمله این که شامل امر و نهی هم میشه. حالت موعظه است، امر، نهی، عرض شود که تبیین مسئله است. اینا شیوه های مختلفی است که تحت مفهوم انذار داخله و از جمله امر را هم میگیره. اینم یک بحثه که قبلا راجع به مفهوم مباحث مفصلی رو عرض کرده بودیم و حاصلش هم همین است که الان گفته شد. و اما مطلب چهارم که حالا اون اصل قصه است، اینه که این آیه شامل امر معروف و نهی از منکر هم می شود، گرچه دایرش اوسعه، ولی عرض شود که و اون شأن نزول هم مقید نیست، مخصص نیست. شأن نزول اینه که اصل اسلام را عرضه می کرده است و دعوت به اسلام می کرده، ولی به نظرم اون شأن نزول، مطلب چهارم اینه که اون شأن نزول مقید نیست، مخصص نیست، مورد مخصص نیست، بلکه انذر عشیرتک الاقربین به عنوان قانون عام برای پیغمبر هست. یعنی حالا اصل دین، احکام، تذکر دادن، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن نسبت به نزدیکان، اقرباء از عشیره، این یک خطاب ویژه‌ای است و در همه شرایط هم شمول و تسری داره، اختصاص به یک دعوت و در آغاز و اینها نیست، گرچه شأن نزول اونه، مصداق بارز و اکمل اونه، ولی در ادامه هم پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه وقتی که مواجه میشد با خطاهایی از قریش و از اقرباء خودش علل قاعده، این خطاب اون بازم میگه انذر عشیرتک الاقربین. بنابراین خطاب اختصاص به اون مورد نداره. اینم یه مطلب که روشنه. مطلب پنجم اینه که خب حالا اینا همه چه ربطی بحث ما داره؟ این همه ربطی به پیغمبر داره. و انذر عشیرتک الاقربین، به پیامبر خدا داره میگه که انذار بکنی، خطاب خاصه به رسول خدا. و آیا میشود این را به دیگرانم تعمیم داد؟ اینجا همون دو بحثی است که ما سابق گفتیم. یک احتمال این است که بگیم که نه، این خطاب خاصه و خطاب خاصه و شامل دیگران نمیشه، که ظاهر اولیه است. اما احتمال دومی که ما اون رو تأیید در چند جا تقویت کردیم اینه که نه، این انذر عشیرتک الاقربین ولو خطاب پیامبر خداست، اما این خطاب شامل دیگران هم میشه به یکی از این بیاناتی که عرض میکنیم. یکی این که اصل این است که پیامبر و سایر مکلفین در احکام مشترکن، الا اونی که ثابت بشه که از اختصاصات پیامبره. این یک وجهه. اگر این بگیم خطاباتی که به پیامبر آمده برای همه هست، منتها به خاطر یه نکته یا یه جایی پیغمبر مأمور میشه، این اینی که خطاباتی که به مؤمنین متوجه شده میگه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة کتب علیکم الصیام، ولی همه میگن این خطاب مشترک بین مؤمن و کافره، خطاب مشترک بین همه است، منتها تشریفاً به مؤمن خطاب شده. بعضی خطاب ها ولی اون که باز مشترک بین همه انسان ها و مکلفینه، ولی به خاطر یه نکته ای و تشریفی متوجه پیغمبر اکرم شده، ولی اصل اینه که تکالیف مشترک بین همه است. الا ما خرج به دلیل، و اینم چیزی نیست که ما دلیل خاصی نداریم که این جزء مثلا اونیست که مشهوره میگن نه تا اختصاص داره پیغمبر، مثلا نماز شب خطاب خاص داره که واجبه بر ایشون، و من اللیل فتهجد به نافلتا لک، اون گفته شده خطاب خاص داره، وجوبش مال پیغمبره ولی بقیه نیست. ولی اگر نباشه همون تهجد هم مال همه هست. پس ذات خطابات و محدود بودن مخاطبین تهدید آفرین نیست، بلکه مشترکه، الا که خلافی ثابت بشه. آخه اون شأن نزول شما میبینید، و الا انذر عشیرتک الاقربین و خطاب وقف زناها کل المؤمنین لا تدع مع الله اله آخر. نه، این هم رسالتی نیست، این قله و مفرد بارزش اون نقش رسالتی است. و الا
بنده
میتونه بگه توسعه داره، نه اون خاصه، اون خاصه، ولی اینجا هیچ قرینه نداریم. بله شأن نزول میگه، ولی دلیلی که بگیم برای این نازل شد این نیست. این یک وجهه. وجه دوم اینه که ولکم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما یه عرضی داشتیم در خصوص این قاعده، این میگفتیم این قاعده در واقع اصولی هم هستا، میگفتیم این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این یه قاعده اصولیه، حداقل در یه محدوده این قاعده اصولیه، میگه هر چه پیامبر انجام داد شما هم انجام بدهید، هر چه در سنت و سیره او قرار گرفت، از جمله اونی که به او مأمور شد که عملا هم دیگه باید اقدام بکنه، اونم جزء وظایف شما میشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این نکته ای که ما گفتیم اسوه هست به همون میزانی که تو کار او بوده، خطاب او بوده. اگر وجوب اینجا وجوب، اگر استحباب اینجا استحباب. او الگو و سرمشق شماست با همون کیفیتی که داشته، واجباً او مندوباً. بله او الا ما خرج به دلیل، این عرضی بوده که ما اونجا داشتیم، گفتیم که با قطع نظر از اون بحث اول اصلا ما دلیل داریم و مفاد لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسن اصلا این مفاد اصولیه، یعنی میگه اون خطابات را، اون سنت ها را شما تعمیم میدیم، ما با همین جمله میگیم سنت شما هم هست. اینا خیلی مفصل یه بار بحث کردیم سابق، نمیدونم حالا در بحث‌های فقه و تربیه بود یا جای دیگه، که ما از این آیه یک مدلول اصولی و تعمیم خطابات را میفهمیم، یعنی یک قاعده اصولیه نه فقط چیز فقهی، و به این ترتیب اون وقت شامل همه میشود. اگر این یکی از این دو وجه را فکر میکنم، و وجوه دیگه هم داشتیم که الان به ذهنم نیست ولی این دو وجهش الان به ذهنمه، که و انذر عشیرتک الاقربین، این خطابی است که مال همه است. اگر این باشه اون وقت، و نکته بعدی هم که سابق گفتیم و یادآوری میکنیم اینه که اصل در این انذر و این هم اینه که یه حکم جدیدی میگه، نه اینکه مصداقی از همون امر معروف نهی از منکر عامه، نه، این حکم جدید در این محدوده عشیره است. وقت اگر این نکته هم را که گفتیم بپذیریم، این آیه میشه دلیل برای این که انذار و هدایت و تربیت و از جمله امر و نهی به طور خاص ما در قبال اقربائمون و خیشان و نزدیکانمون داریم که فراتر از اون خانواده کوچکم هست. اینم دلیل سوم تا ادله بعدی هفته آینده.